پلاممان بسر امید بپاشیم. بیا به هم قول بدهیم بیشتر کتاب بخونیم، بیشتر سفر کنیم و برای کار، درس و مستقل شدنمان، برای سلامت جسم و روحمان بیشتر تلاش کنیم. بیا به هم قول بدهیم اهدافمان را پیدا کنیم. بیا به هم قول بدهیم خودمان را بیشتر از سالهای قبل دوست داشته باشیم. بیا به هم قول بدهیم که قوی باشیم و با اراده، که قوی باشیم و شکست ناپذیر، که قوی باشیم و محکم، که قوی باشیم و شاد، که قوی باشیم و پر آرامش و ایمان داشته باشیم که امسال سال ماست.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید.
یا الله یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. یکی از عوامل قدرتمند شدن امت اسلام پایبندی به عهد و پیمان است. خدای متعال به مؤمنین وعده داده که اونها رو یاری میکنه، اما این وعده رو مشروط به اموری کرده که از جمله اونها این است که مؤمنین هم به عهد خودشون پایبند باشن. جزء 16 قرآن کریم مشتمل بر سوره طه است. در این جزء اشاره شده که بنی اسرائیل پیمان شکنی کردند و پیمانی رو که با حضرت موسی و با خدا بسته بودن فراموش کردند و در نتیجه گرفتار غضب خدا شدند. حضرت موسی به اونها فرمود الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد. خداوند متعال در پایان سوره طه هم فرموده است که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا ونحشره یوم القیامه اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. بر اساس این آیات نسیان و فراموشی پیمان الهی موجب سخت شدن زندگی انسان میشه. در نقطه مقابل خداوند متعال وعده داده که اگر انسان‌ها به عهد خودشون وفادار باشن، خدا هم به عهدش در مقابل اونها وفادار خواهد بود.
هیچ نبود در میان گفت تو بود شنیدم
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببر راه هزار چار نگارم شما هنا ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببر
بله ساعت 18:03 هست و شما شنونده یادینه هستید از رادیو نمایش. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید، خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادری با او واجب و غیبتش حرام است. موضوع امروز یادینه بحث قول و قراره و اینکه از شما پرسیدیم قول و قرار مهمی که توی زندگی به خودتون یا دیگران دادید چی بوده و چقدر پایبند بودید بهش. 30075 سامانه پیامکی ماست و 33914142 شماره تماس ما که سرکار خانم نوری همکار ما منتظر شنیدن صدای شما هستند. ساعت 18:04 هست و ما همونطور که خدمتون عرض کردم از آن مغرب افق امروز تهران 18:35 به تالار گفتگو میرم و ادامه گفتگو رو با میهمانان عزیزم خواهیم داشت.
گفتن از خاطراتت بگو،
یه تبسم روی لبمون میشست و بعد میگفتیم
یادش به خیر اون وقتا.
چه شروع زیبایی، یادش به خیر.
در یادینه از اون وقتا حرف میزنیم،
از اون وقتایی که هممون جز خیر چیزی ندیدیم و نشنیدیم.
ممنونم که همچنان با یادینه ویژه برنامه ماه مبارک ما رو دارید همراهی میکنید. قبولی طاعات و عباداتتون در خدمت دو مهمان هنرمند و عزیز هستیم، جناب آقای علیرضا دهخانی و همسر محترمشون بانو ماندانا عبقری. خب ما رسیدیم به اینکه شما یک خاطره ای رو انتخاب بکنید، انتخاب شد، به نتیجه رسیدیم؟
بله،
بفرمایید شما شروع کنید تا یه جاییشو حالا من کات میدم.
حتما. از بین تمام خاطراتی که خب در حرفه تئاتر کم نیست و هر لحظه روی صحنه پشت صحنه یک خاطره است، یک خاطره رو داریم که در جشنواره مهر 20 اتفاق افتاده و خیلی جالبه.
شما یادتون اومد کدوم خاطره است؟
بله بله.
یک جشنواره‌ای به همت پرسنل محترم بیمارستان روانپزشکی نیایش که بیمارستان جانبازان اعصاب و روان هست.
الان ممکنه ببخشید،
خواهش میکنم،
شنونده ها بگن که اینا مگه انتخاب نکرده بودن، پس چرا پرسیدین شما خاطرتون هست؟ میخوام خدمت شما شنونده های عزیز بگم توی همین تنفسی که رفتیم و اومدیم آقای دهقانی عزیز گفتن بانو خیلی وقتا هم تمایل دارن سورپرایز بکنن، غافلگیر بکنن اصطلاحاً. گفتم یه دفعه خاطره رو جابجا نکرده باشم. می‌فرمودید.
خواهش می‌کنم. در این جشنواره که به نام مهر 20 بود و چند سالی برگزار می‌شد، یک جشنواره بود که در فضای داخل بیمارستان روانپزشکی نمایش‌های اجرا می‌شدن. موضوعاتش آزاد بود، گاهن هم مرتبط با وضعیت خود این جانبازان اعصاب و روان بود. این بزرگواران و عزیزانی که عرض می‌کنم کسانی هستند که در اثر موج انفجار و اتفاقاتی که در جبهه براشون افتاده، یک مقدار آگاهیشون نسبت به خودشون در سالهای قبل زندگیشون کمتر شده و نیاز به کمک دارن برای ادامه زندگی و به همین دلیل بستری هستن. از این رو نمایش هایی که برای این عزیزان اجرا میره معمولا به صورت خیلی ساده تری اتفاق میفته که درک متقابلی داشته باشن و راحت متوجه بشن که وقایع نمایش ها چی هست. به همین دلیل حالا علاوه بر این که در سنواتی که این نمایش های جشنواره مهر 20 اجرا می شد موضوعات آزاد اتفاق می افتاد و اینها، ما سوای اون زمان ها به صورت روتین ماهی دو ماهی یک بار برای اینکه این بزرگواران احساس خوشی داشته باشن، خوشحال باشن و به هر حال می دونیم که هممون می دونیم تئاتر درمانی واقعا معجزه خواهد کرد همواره، به صورت روتین ماهی دو ماهی یک بار برشون نمایش می بردیم، حالا گرفته از نمایش های خیابانی تا نمایش های با سطح درک پایین تر که گاهن به سمت نمایش های عروسکی و کودک هم رو می آوردیم تا کلن یه فضای شادی ایجاد بشه براشون.
بله.
یک بار نمایش عروسکی آتیشپاره رو به همراه همسرم به بیمارستان نیایش برده بودیم. در این نمایش به این شکل اجرا میشه که یک پاراوانی بسته میشه و من که عروسک گردان نمایش هستم به طور کل پشت پاراوان هستم. هیچ نوع دید و تسلطی بر اتفاقات اون طرف روی تماشاچی ندارم. من عروسک آتیشباره و مادر جون رو حرکت میدم و در جلوی صحنه آقای دهقانی نقش عموقصه رو ایفا میکنن که حالا با شیطنت‌های این پسر قصه ما که اسمش آتیشباره هست نمایش رو پیش میبرن. در بخشی از نمایش آقای دهخانی برگشتن گفتن آتیشباره یه لحظه صبر کن، یه لحظه نمایش رو نگه دار.
بله. یه لحظه صبر کنی بانو، بفرمایید آقای آتیش.
گفتم که آقا یه لحظه صبر کن آتیشباره، حالا برسات شیطونه و منم سر کار گذاشته و هی داره شیطنت میکنه و بیشتر میگم همونطور که خانم آقای فرمودن دوست داشتیم که بچه‌ها جانبازا بخندن، خوشحال باشن، شارژ باشن،
شادی جان.
بله دقیقاً اون لحظات خنده رو لبشون بشین. دیدم یه جانباز زد وسط به اصطلاح صندلی که نشونده بودن بچه‌های جانبازو، یک شنومت که می‌خواست به اصطلاح بوس بکنه.
چی بوس بکنه؟
عروسک.
آتش پاره رو.
آره. بعد توی اون جمعی که بودن قبل از نمایش یکی از دوستان ما که حالا یادش بکنم حامد شیدیز، دخترش هم اونجا بود و خیلی علاقه داشت به این عروسک آتیشباره، هی بغلش میکرد اینا. خانم آقای فکر کرد که ایشون اومده، بعد عروسک رو به اصطلاح اینجوری پایین آوردن که به اصطلاح اون کوچولو
پشت پاراوان آوردن.
آره، چون نمیدیدن دیگه. بعد من خود چرا عروسک دارم هی تو سوالا تو ذهنم دیگه، این جانباز تفلکی اینم خم شد و این صورت عروسک ما رو بوسید. بعدش رفت و به افتخارش دست زدیم و شوخی و خنده ها ادامه داشت. و بعد من پایین کار گفتم خانم چرا اینقدر جانباز بود؟
گفت من ببخش پاسخ بدید و یعنی ادامه بدید سواله.
من حرکت بغل کردن و بوسیده شدن عروسک رو توسط اون فردی که اون طرف پاراوان بود حس کردم،
ولی نمیدونستید.
ولی نمیدونستم کسی که اومده به سمت عروسک کیه و فکر میکردم دختر کوچیک آقای شیدایی که اون موقع 3 یا 4 سالش بود اومده به سمت عروسک. و بعد از اینکه این برخورد تمام شد، عروسک رو آوردم بالا، ادامه نمایش اتفاق افتاد. پایان کار به من گفته شد که چرا عروسک رو اونقدر از پاراوان آوردی پایین؟ گفتم خب انقدر بعد می آوردم پایین که بچه بتونه ببوسه. به من گفتن بچه نبود،
مهربان.
این سردار بزرگ جبهه ها که ما هممون مدیون هستیم، شاید فراموش شده، شاید نسل جدید خبر نداره از اینکه چه ها کردن در جبهه ها، اما ما میدونیم در سن من و در سن همسرم ما میدونیم که اونها چه کردن و تا چه حد بهشون مدیون هستیم. این بزرگ مرد بلند شده بود، اومده بود، خم شده بود تا جایی که من عروسک رو از روی پاراوانی با ارتفاع خیلی پایین، یعنی تقریبا عروسک من نزدیک به زمین بود، این مرد بزرگ که سردار بود در زمانی که سالم بود، صحت کامل سلامت داشت، یک سردار برگزیده، بلند شد اومده بود، همراه و همسو شده بود و اونقدر خم شده بود که بتونه عروسک رو بغل کنه و ببوسه. اینجا دو تا مورده که برای من همیشه به عنوان یک خاطره خیلی مهمه. یکی این که عروسک چه اعجازی داره.
بله.
که چه کودک و چه بزرگسال رو میتونه اینجوری به وجد بیاره. هنر. و هنر و جادوی عروسک در هنر تئاتر چه ها میتونه بکنه. و دومیش این که واقعا این بزرگ مردان بعد از اون سالها و اون حماسه ها امروز فقط به دلخوشی های اینچنینی نیازمندن تا این سالهایی رو که در بیمارستان روانپزشکی هستن رو بتونن از این زندگی یک نواختشون یک قدم جلوتر برن، یک دلخوشی، یک شادی، یک سرزدن خیلی ساده، یک معاشرت خیلی، مثلا گاهن مردم اگر میتونن برن بهشون سر بزنن، یا همکارانمون همینطور که ما مثلا یه نمایش عروسکی براشون اجرا کردیم، چقدر میتونه اینها رو به وجد بیاره که از سر جاش بلند بشه بیاد و بتونه چنین حرکتی رو انجام بده، عروسک رو ببوسه و همین براش کفایت بکنه و احساس بکنه که یک اتفاق خیلی خوبی توی قلبش افتاده.
زنده باد، زنده باد و دم شما گرم که یک همچین سنتی رو همچنان مقید هستید بهش، همچنان پایبند هستید بهش.
بله، هم هنر و اعجاز هنر و عروسک در هنرهای نمایشی، هم اون جانباز سردار عزیزمون که اینجور تحت تاثیر قرار گرفت. یه همه دیگه ای هم داره و اون عشقیه که در کار شما بوده، یعنی این عشق اومده رفته تو عروسکه و اون فرکانسش رو دریافت کرده اون جانباز اون سردار عزیزمون. دم شما گرم. کدوم ها دقیق تر تعریف کردید به نظرتون بخش خودتون رو؟
قطعا کسی که به نکات ریزش هم توجه میکنه، خانم عبقری.
بسیار خوب.
البته اینجا چون دوتا ویو داشتیم، ویو پشت پاراوان و ویو جلوی پاراوان،
همون پی او وی شما رو میگن درست و دقیق تعریف کردید. بفرمایید که تالا شده خاطره ای رو بگید برای یه جمعی، حالا ممکنه جمعی زیادی هم باشه، مثل الان که یک خاطره ای رو گفتید برای جمعیت شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه یادینه، و بعد توی خلوت خودتون بیایید بگید که بانو اون خاطره ای که گفتی یه بخشش اصلا اتفاق نیفتاده بود، و شما هم مثلا پاسخ بدید که خواستم یه ذره جذابش کنم، خواستم مثلا جمع لذت ببره. این اتفاق افتاده تالا براتون؟
فکر میکنم
برای شما بیشتر، یعنی شما بیشتر یه چیزی رو اغراق میکنید یا ملحق میکنید به خاطره و ایشون به شما میگن، یا برای شما بیشتر اتفاق افتاده؟
خوب یا بد؟ برای خودم خوب، برای همسرم خیلی بد. من به شدت حافظه خوبی دارم، جوری که ایشون گاهی اوقات از این داشتن این حافظه شاکی میشه، میگه تو چرا هیچ وقت چیزای بد از ذهنت نمیره. به همین دلیل معمولا اگه بخوام چیزی رو تعریف کنم، سعی میکنم خیلی وفادار به اون اصل قضیه باشم. ترجیح میدم چیزی رو که اتفاق نیفتاده اضافه نکنم، چون احساس میکنم اون وقت خودم دوچار از وجدان میشم که چرا مثلا این اتفاق.
یعنی کلا با تحریف در تعریف موافق نیستم، حتی اگر مخاطب براش جذاب تر باشه.
اگر مخاطبم خیلی کوچولو باشه، کودک باشه، که خب فرق میکنه، چون اون وقت یه بخشی از تخیل و اینها هم وارد میشه توی چیزی که دارم تعریف میکنم. برای شادی اون بچه هر کاری حاضرم بکنم، ولی اگر مخاطبم به یک سنی رسیده باشه که درک درستی داشته باشه از مسائل، سعی میکنم این چیزی که
برای کودک، حتی اگر یک واقعه تاریخی رو داری توضیح میدید، باز هم تحریف رو جایز
تحریف نمی کنم، ولی سعی می کنم در یک قالبی که براش جذاب باشه تعریف بکنم.
نحوه بیانتون رو در واقع کاری می کنید که جذابیت داشته باشه برای اینکه همراهی کنه شما.
ولی کلن تحریف رو نمی
آقای دهقانی چی؟
آقای دهقانی چون نسبت به من حافظه یک مقدار خیلی کم ضعیفتری دارن، گاهی اوقات ممکنه که خاطرات رو با هم قاطی بکنن. تحریف نمی کنن، ولی
جشنواره مهر 20 رو قاطی کنه با جشنواره مثلا.
بله، تاریخ خاطرات گاهی اوقات تو ذهنشون در هم پیچیده میشه و ممکنه که خیلی شفاف نباشه.
شفاف نباشه.
ولی بله، ایشون هم نه، خیلی تحریف رو اعمال نمی کنن.
اعمال نمی کنن. در حوزه کودک کار کردن بسیار کار سختیه. بسیار عشق میخواد و ظرافت‌های خاص خودشو داره. خیلی مقید هستین، چون یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خیلی کوتاه جواب بدید. خیلی مقید هستید آنچه که به کودک دارید آموزش میدید خیلی دقیق باشه، واکاوی کرده باشید. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا ضرب المثلی که مثلا شنیدیم دیگه، پول پول میاره.
بله.
این رو برای بچه توضیح بدید، چون دیدم بحث شکرگزاری رو مطرح کردید که هر چیز خودش را تولید میکند، غم غم میآورد، شادی شادی، افسردگی افسردگی. پس فقط پول نیست که پول میاره، هر چیز خودش را تولید میکند. این کارا رو هم میکنی؟ یعنی در واقع از ادبیاتمون آنچه که قرار است منتقل بشه واکاوی کنید و حتی یه چیزایی رو رد کنید، یعنی مثلا چه میدونم تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، خیلی پایه و اساس درست و منطقی نه، روی اینا حساسیت و وسواس دارید؟
به شدت، چون کارمون زمانهایی که برای کودک کار میکنیم به شدت موظف هستیم به اصلا اون چیزی که داریم منتقل میکنیم به عنوان کسی که روی سن و از یک تریبونی داره حرف میزنه و کودک به عنوان یک الگو و نمونه داره ازش دریافتی میکنه که ممکنه تاثیر بسیار عمیقی تو زندگیش بذاره، به شدت موظف هستیم که مسیر رو کاملا درست تحلیل کرده باشیم که مبادا خدای نکرده
اطلاعات غلطی
اشتباهی رو در این راه مرتکب شیم.
خیلی ممنون، من خیلی استفاده کردم از حضور شما دو بزرگوار و خیلی لذت بردم. آدم همونطور که گفتین در کردستان عراق اون دوستان و اون عزیزان میدیدن که شهرام کرمی و دوستشون که از کردهای ایرانی هستند لباس ایرانی رو، لباس کردی رو پوشیدن، لذت میبردن. من هم میدونم اونا چقدر لذت میبردن. من هم الان انقدر لذت بردم از این رابطه عاشقانه شما، چه در حوزه خانوادگی، چه در حوزه کاری، چه عمقی که در نگاهتون هست، در ارائه اطلاعاتتون هست، وسواسی که دارید در ارائه این اطلاعات و این عشقی که در میان شما هست. من خیلی لذت بردم و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و خیلی ممنون، دوباره تشکر میکنم که در این ایام فرصت گذاشتید، وقت گذاشتید و توی این ترافیک کاری و ترافیک خیابانی قدم بر دیده ما گذاشتین و به یادینه تشریف آوردید. سال جدید رو براتون سالی سرشار از صحت و سلامت و خیر و برکت و پرکاری آرزو میکنم. توی این شبها هم ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید.
بزرگوارید، ممنون از شما.
ما به نوبه خودمون سپاسگزاریم از تمام عوامل یادینه و موجه توانمند و امیدواریم که شما هم سالی پر از خیر و برکت و نیکی و موفقیت پیش رو داشته باشین، پایدار و برقرار باشین،
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر از میهمانانمون، خداحافظی میکنیم، اما یادینه همچنان ادامه داره.
در ماه رمضان به یاد می آوریم شادی ها و غم های عمری که پشت سر گذاشتیم.
کوله بارمان سنگین و سنگین تر می شود با خاطره های دور و نزدیک.
بارها و بارها مرور کنیم
در یادینه.
خوشقولی چیز عجیبیه. آدم خوشقول انگار قدش بلندتره، حرفش گرمتره، سلامش گیراتره، صورتش پرنورتره، قلبش تپنده تره. یه دوستی داشتم از اون آدمایی که میگن سرش بره قولش نمیره. یه روز ازش پرسیدم تو الان هیچ بد قولی ازت ندیدم. به هم گفت المؤمنو ازا وعد وفا. آدم مؤمن وقتی وعده‌ای میده بهش عمل میکنه. دقیقا مثل آقای وثوقی که صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های معروف لبنیاته. وقتی ازش دلیل موفقیتش رو پرسیدن گفت سر قول موندن شاید یکم سخت باشه، ولی عزتی که خدا بعدش بهت میده همیشگیه. آقای وثوقی توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی به این آیه استناد کرد و گفت خدا تو قرآن آدم مؤمن رو اینجوری معرفی میکنه: والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان رستگار کسانی هستند که امانت دارند و به عهد و پیمان خیش وفا میکنند.
وفای به عهد. خدا وفای به عهد و دوست می‌داره. مردم همدیگر رو سر کار نذارید. گاهی گاهی دیدی یه قولی میگه آره یک چی گفتی. وفای به عهد، اوفا به عهد. ما امروز تو جامعهمون متاسفانه وفای به عهد یه مقداری کم رنگ شده. آقا میگه که آقا من گاهی گاهی تو عالم اقتصادم همینطوری، ما این جنس رو به عهد میدم فلان تاریخ میدم تحویلم، که آقا بازار به هم خورد برو، این وفای به عهده. شخصی آمد خدمت رسول الله به نام ثعلبه، حاش کرد یا رسول الله من در زمان جاهلیت این دامدار بود، وضع مالیش هم خوب بود، آمد اسلام آورد. به رسول الله عرض کرد آقا من در عصر جاهلیت هر وقت می شنیدم که خداوند به خانواده ای دختری عنایت کرده، چون یکی از علتهای زنده به گور دخترها در عصر جاهلیت فقر اقتصادی بود، یه جهتش هم اون تصورات غلط جاهلیت بود که می گفتن دختر ننگ و آره، دختر دست و پاگیره، می گفتن دختر گیرد آمده طرف چهرش سیاه می شد، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، چهره سیاه میشد میرفت به طرف صحرا دیگه به کسی حرف نمیزد. علت هایی داشت، اما یه علت جدیش هم مشکل اقتصادی بود. تو اون فقر و گرسنگی و نداری جامعه عربی میگفتن دختر که کار نمیتونه بکنه، اون توان اقتصادی نداره، یه باریه برای پدر و مادر. این آقای ثعلبه آمد گفت یا رسول الله جا عصر جاهلیت هم بود، گفت من هر جا می شنیدم خدا به کسی دختری عنایت کرده سری خودم رو می رسوندم به پدر دختر، یه ارزیابی می کردم زندگیشو، اگه وضع مالیش خوب بود می گفتم آقا یه شطور به عد می دم این دختر رو زنده به گور نکن، عواید این شطور برای درآمد زندگی این دختر. اگر وضع پدر متوسط بود دو تا شطور می دادم، اگر وضع پدر ضعیف بود سه تا شطور می دادم، که این پدر بهانه‌ای برای دفن دخترش نداشته باشه. این آقای ثعلبه گفت یا رسول الله من در عصر جاهلیت 360 شتر دادم تا جلو دخترهای زنده به گور شده رو بگیرن و الان اسلام آوردن. به بعضی از این خانواده ها گفتم سه شتر میدم، دو تا دادم یکی مونده. به بعضی ها گفتم دو شتر میدم، یکی دادم یکی مونده. سوال من این است آیا واجب بر من که اون تعهداتم رو عمل کنم؟ ولی که پولی هم نگرفته بود برای خدمت به جامعه، گفته بچهاتون رو دفن نکنی شطورتون میدم، اونام نمیتونن مطالبه کنن. پیغمبر فرمودن آقای ثعلبه خدا دوست ندارد اگر کسی وعده ای میدهد وفای به عهدش نکند، برو به تعهداتت عمل کن. بلا من اوفا به عهده، وفای به عهد داشته باشیم.
هیچ نبود در میان گفت تو بود شنیدم
به تو از تو بخشایش تو میخواهم، همه بیگانگان چونین دانند که من من